أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله استثناء مؤونه شخص از خمس بود. عرض کردیم دلیل سوم بر خروج مؤونه شخص از خمس روایات. این روایات بر دو طائفه هستند. طائفه اولا روایاتی است که بالاطلاق دلالت بر اخراج مؤونه شخص میکنه، یعنی چون در این روایات مؤونه به قول مطلق ذکر شده، بنابراین شامل مؤونه شخص هم میشود. این روایات رو ذکر کردیم، هرچند در مورد برخی از اونها مطالب و نکاتی بود که به اون هم اشاره شد. طائفه ثانیه روایات خاصه است. روایات خاصه یعنی روایاتی که به صراحه یا به ظهور دلالت بر خروج مؤونه شخص از خمس میکنه. چند روایت در این طائفه میگنجه، از جمله روایت محمد ابن الحسن الاشعری که سابقا هم خوندیم. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الزروب وعلى الضياء يا السناء وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤونه. آدرس این روایت رو هم قبلا گفتیم، ولی اجمالش اینه: وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 499 حدیث 1. خب، با این که علیکم السلام، در پاسخ امام مؤونه به قول مطلق آمده، چون امام فرموده الخمس بعد المؤونه، ولی به قرینه نکته‌ای که در سؤال آمده می توان استظهار کرد که مراد از مؤونه شخصه. اون نکته این است که در سؤال این چنین آمده اعلا جمیع ما یستفید الرجل. کلمه استفاده در سؤال، این نشون می‌دهد که عنوان فائده و استفاده تحقق پیدا کرده. همه اون چیزهایی که به عنوان فائده نصیب شخص می شود متعلق خمسه، چه کم چه زیاد از همه اقسام. این عنوان استفاده در جایی که معونه تحصیل کسر نشده باشه صدق نمی کنه. وقتی میگه چقدر، مثلا کسی سوال میکنه چقدر استفاده کردی، چقدر فایده بردی، این در بطنش کسر هزینه های تحصیل نهفته است. اینجا هم چون سوال از خمس در جمیع ما یستفید الرجله و استفاده لا یصدق علی معونت تحصیل، به این معنا که تا معونه تحصیل خارج نشه اصلا استفاده معنا نداره. لذا این که امام در پاسخ فرمودند الخمس بعد المعونه، یعنی معناش اینه الخمس بعد المعونه فی ما یستفید الرجل، فی ما استفاد الرجل. خب این معونه‌ای که بعد الاستفاده کسر میشه قطعاً معونه تحصیل نیست، چون معونه تحصیل تا کسر نشه استفاده محقق نمیشه. به این بیان استدلال شده که این روایت داله بر خروج معونه شخص از خمسه. این روایت اول. بله؟ نه؟ اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل. دقیقی
که در یستفید میشه اگر امام فرمودن خب چرا جاداش بردیم در سوال سائله؟
بله، ولی این قرینه است. ببینید اصلا در ببینید اصلا این که عرف استفاده رو جایی به کار میبره که هزینه های تحصیل کم شده باشه، یه چیز عرفی هم هست. عنوان استفاده لا یصدق بر چیزی که هنوز معونه تحصیلش کم نشده.
فرض برای اینکه گفت مسئله رو نمیدونیم سرکتی بارو مدن درست فهمونی که این انصراف داره تمام این اصول بعد از معونه به همین معونه برمان اهل و عیال و معونه خودشون، ولی هم اگر
یعنی بیشتر به این جهت که مسئله تحصیل معونه و معونه تحصیل از حضور شما کنه مفروغون ان بوده.
اگر مفروغون ان بود تو باب معدن یا کنس که طبیعتا خیلی رواتم در همون باب اومده، اونجا که خرج اهل و عیال نبود، همش که انصراف داشت به معونه تحصیل.
بله.
لذا این سوالایی که میکردم هم دوم که مفروغون ان نبوده و براشون مشکل بوده در زمان، لذا سوال میکردن از امام و امام خود که بعد از معونه.
درسته.
معونه تحصیل
مراده. نه حالا ببینید این که روایات مربوطه به قوس و کنز و معدن بیشتر سوالاتش ناظر به چه موضوعاتی است و چه مطالبی در اون روایات مطرح شده و تفاوتش با روایات مربوطه به ارباح یا مطلق فائده چیه، این رو ما تو بحث بعدی دنبال خواهیم کرد، چون بحث بعدی ما درباره این است که آیا این استثناء معونه، معونه شخص مختص به ارباح مکاسبه یا مطلق فوائد به غیر از اون چهار تا یا شامل اونا هم میشه. چه تفاوتی است بین استثناء معونه در این مقام و عدم استثناء در اون عناوین اربعه ای که در گذشته مطرح شد؟ چون تو اونا استثناء معونه مطرح نیست. این خودش به عنوان موضوع باید مورد بررسی قرار بگیره که چه شده معونه شخص اینجا استثناء شده ولی اونجا استثناء نشده، مخصوصا با ملاحظه این نکته که موضوع خمس مطلق فائده است. دقت میکنید؟ یه وقت کسی موضوع خمس رو اساسا خصوص ارباح مکاسب قرار میده، خب میگه ارباح مکاسب یه عنوانی است در کنار سایر عناوین، عناوین چهارگانه. اینجا میاد میگه خب حالا به دلیل اصلا به ادله استثناء معونه سنه شامل اونها نمیشه. خب این، اما اگر ما ادله رو مطلق گرفتیم، که حالا این بحث مهمیه خواهیم گفت، اما اگر ما ادله رو مطلق گرفتیم و به حسب قاعده و عمومات گفتیم این خب داره به نحو مطلق استثناء میکنه معونه سنه رو، از اون طرف هم که موضوع خمس مطلق فائده است، اون وقت چطور باید ما عدم استثناء معونه سنه را در مورد عناوین چهارگانه دیگر استخراج کنیم؟ این به اصطلاح نکته است که حالا ما انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد. اما اجمالا این که شما فرمودید این جمع، این کلمه در سؤال سائل آمده و او دقت لازم را شاید نداشته، عرض کردیم به هر حال از دید عرف فایده و منفعت و استفاده و امثال اینها در جایی که معونه تحصیل کسب نشده باشد منطبق نیست. درسته این در سؤال سائل آمده، اما اولا سائل به هر حال یه آدم عامی نیست و ثانیا یه امریست که این مسئله مطلبیست که حتی نزد عوام هم روشنه که عنوان فائده و سود و استفاده رو کجا به کار ببرن. بعد وقتی سوال از ما یستفید و رجله، پس بعد که امامم می‌فرماید الخمس و بعد المعونه، یعنی بعد المعونه فی ما یستفید و رجل، وقت به همین جهت ادعا میشه المعونه یعنی معونه شخص. دقیق فرمودید. روایت بعدی صحیحه علی ابن مهزیار که قبلا هم نقل شده، این جمله از امام علیه السلام به عنوان پاسخ به صراحت دلالت بر استثناء معونه سنه داره. علیه الخمس بعد معونتهی و معونت عیاله و بعد خراج سلطان، یه صریح تر از این ممکن نیست. به صراحت فرمودن خمس بر این شخص بعد از معونه خودش و عیالش و بعد از مالیاتی که به حاکم و سلطان میدهد واجب میشه. این خیلی صریح، به نحوه صریح معونه شخص را استثناء کرده. این روایت رو هم باز قبلا آدرسش کامل گفتیم، اما در وسائل جلد 9 صفحه 500 حدیث چهار آمده. روایت سوم باز علی ابن مهزیار عن ابی علی ابن راشد، این روایت هم ما باز فقط اون مقداری که مورد استشهاده نقل میکنیم. امام علیه السلام در پاسخ به سؤال دوم این چنین فرمود: فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. اینم در تهذیب جلد 4 صفحه 123، حدیث 353، استبصار جلد 2 صفحه 55، حدیث 182، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 500، باب 8 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس، حدیث 3. خب این روایت هم ظهور در استثناء معونه شخص داره، نه معونه تحصیل، چون معونه اضافه شده به اشخاص و ما قبلا هم گفتیم اگر معونه اضافه به شخص یا اشخاص بشه این ظهور در همین هزینه های زندگی داره. اگر معونه به مال و ربح و ملک، به مال و ربح و کسب اضافه بشود، خب اون ظهور در معونه تحصیل داره. اما اگر اضافه به شخص بشه، مثلا بگیم معونتهی یا بگیم معونتهم، خب این دیگه معلومه این ربطی به هزینه های تحصیل نداره. حالا این به اصطلاح کاری به مسئله اطلاق نداره. اینکه المعونه به قول مطلق بیاد بدون اضافه به چیزی، آیا شامل معونه تحصیل و معونه زندگی می شود یا نه؟ خب ما عرض کردیم بعضی ها نسبت به شمول اطلاق المعونه نسبت به معونه شخص ایراد گرفتن، حتی کسانی که در مورد شمول المعونه نسبت به معونه شخص اشکال کردن، اینجا دیگه نمیتونن اشکال کنن. معونتهم به واسطه اضافه معونه به اشخاص ظهور در این دارد که معونه زندگی، معونه شخص، هزینه های معیشت مقصوده، لذا روایت سوم هم به نحو روشنی دلالت بر خروج معونه شخص از خمس داره. بله
این ظهوری که خیلی ظهور هم نیست.
بفرمایید چرا نیست؟
معونته مثلا در تحصیل
حالا یکم که هست،
یکم شاید کنید.
خب حالا شما بفهمون یکمش چجوریه؟
این آخه میگم ظهوری ازش مشخص نمیشه.
پس این چیه؟ این ببینید شما به من بگید این معونته هم، ببینید توی روایت، توی روایت دو تا سوال شده، توی روایت دو تا سوال شده، دقت میکنید؟ در سوال دوم امام پاسخ دادن، از سوال دوم اذا امکنهم بعد معونتهم، خب من دارم عرض میکنم معونه، این وقت میگه معونت الکسب، این وقت میگه معونت المال، اون خیلی روشنه که اونجا مقصود معونه تحصیل. اما وقتی میگه معونتهی یا معونت مثلا معونتهم، داره اضافه میشه به شخص. خب معونه شخص یعنی چی؟
معونه شخص
کسی
ادعا کنه
این
معونه
شخصه دیگه. نه اینو نمیگن معونه شخصه،
نه
به این عنوان، نه یعنی چه به اون عنوان. ببینید یه وقت من عرض کردم، یه وقت ما میگیم معونه به قول مطلق، معونه خالی از هر اضافه‌ای بدون اینکه به چیزی اضافه بشه. خب این مقصود آیا معونه تحصیل یا معونه زندگی و معیشت و اشخاصه؟ اینجا ممکنه کسی اشکال کنه یا نه اصلا اینجا معونه مثلا اطلاق نداره، کما اینکه بعضیا اشکال کردن. دیروزم اشاره کردیم، گفتن اصلا معونه به قول مطلق ظهور در معونه تحصیل داره. بسیار، اون یه بحث دیگه از پاسخشم رو دادیم. ولی حتی اون کسانی که اونجا قائلن به اینکه معونه به قول مطلق دلالت بر معونه شخص نداره، اما در جایی که اضافه به اشخاص میشه چه میگن؟ این معونه مضاف الی شخص، الی رجل، الی عیال رجل، آیا این میتونه اصلا حمله بر معونه تحصیل بشه؟ تو روایت قبلی ملاحظه فرمودید، گفت الخمسو بعد معونتهی و معونت عیاله. پا این معونتهی و معونت عیاله، از شما سوال میکنم، اگر بپرسن، اگر بگن معونت عیاله، این ظهور در چی داره؟
شخص،
هزینه های زندگیست. خب اگر بگوین معونت رجل، معونه رجل یعنی هزینه هاش، این دیگه هزینه های تحصیل و مال و کسب و نمیگن هزینه های این، اون میگن هزینه کسب. ببینید یه وقت میگیم معونت الکسب، یه وقت میگیم معونت الرجل، خود این مضاف الی ظهور درست میکنه. ما میگیم اضافه الی اشخاص، این موجب اینه که این ظهور پیدا کنه در معونه زندگی. اگه میگفت معونت الکسب، خب میگفتیم ظهور در هزینه های تحصیل داره. این که شما میفرمایید، حالا من دارم اینجور استظهار میکنم، بفرمایید اشکال این حرف کجاست؟ شما اشکال بکنید بگید نه به این دلیل این مخالف، اینی که شما دارید میگید مخالف ظاهر این روایته.
ما این
روایت
اخیر رو از
فرق بزنید، ما اون رو باز با ما تایید آوردم. نه ببینید، من میخوام بگم اونم از همین قبیله، چون اضافه به شخص شده فرق نمی کنه. ما وقتی میگیم چه به رجل، چه به عیال، چه به اشخاص، به طور کلی داریم میگیم این در مقابل معونه که اضافه به کسب و مال و به اصطلاح ربح بشه، این معنای دیگه ای داره. خب شما بفهمید این استظهار کجاش اشکال داره؟
موضوعا خارج تخصص اصلا لازم نیست
که چی؟ حالا اون یه بحث دیگه است. بله اون ما لذا عرض کردیم، ما به همین جهت دیروز عرض کردیم که اصلا شما به این روایات که مراجعه میکنید، آدم از مجموع روایات اینو به دست میاره، معونه تحصیل، تحصیل حالا اشکال ایشون رو هم فعلا بذاریم کنار، حداقل در باب ربح اینجوریست، هزینه تحصیل که انه مفروغون ان هست که خمس ندارد. لذا بیشتر سوالات ناظر به هزینه به اصطلاح شخص و زندگی اونه.
و یه چیز دیگه، این معونه شخص این فرق بین وجود و خمس و ادای خمس، مثلا که بگویم مرمون شخص مثلا باید بپردازید یه واجبه، یعنی که عداش بعد از دیگه اینه اخراجشگری مثلا وجود داره.
حالا اون یه بحث دیگه است، اونو بعد زمانشو گفتیم، اون وقتشو میگیم که آیا این از همین الان واجب میشه؟
خمس واجبه.
الان واجبه چی؟ خمس یک پنجم چی واجبه؟
یعنی خمس بهش تعلق میگیره
به چی اگه واجبه؟ نه میدونم شما الان میفرمایید درسته، ما حالا بحثی داریم که آیا الان زمان، یعنی الان واجب میشه خمس یا بعد بعد المعونه واجب میشه؟
منفعت بهش تعلق میگیره، وقتی منفعت شد خمس بهش تعلق میگیره. خب اما وقتی خمس بهش تعلق میگیره وجود خمس میگیره، اما آیا واجب باشه؟ نه، وقتی که حداش در صورتی که باشه تعلق میگیره، این هزینه چی شخص اخراج کنی بعد مثلا اگر مثلا برای حد رسید بعد میگیره خمس مثلا باید بپردازی، و الا مثلا واجب نیست بپردازی.
خیلی خب، یعنی چی؟ اگه الان واجب بشه ببین، یعنی الان واجب این که فرق هست، درسته، اونو ما حالا گفتیم رسیدگی میکنیم فرق بین ادا، ولی این که معناش اینه
یه دمان خوز درست هست، یه دمان خوز به این ما تعلق میگیره اما واجب نیست.
شما داریم که واجبه الان؟
نه
ببینیم هم نشد دیگه،
نصاب تو مردان میگیره واجب، نصاب بیشتر
آره بیره نصاب، آره
جایی که
نصاب باشه
شاید
نمود
پیدا کنه.
ببینید حرف اینه، این بالاخره اگه الان واجب باشه یعنی وجوبش مشروطه؟
بله.
یا مطلقه؟
مشروطه.
یعنی مشروطه به این که از حضور شما حالا این ببینید شما این نکته در ذهنتونه، ولی اینو حالا من توضیح خواهم داد. بالاخره شما میگید الان، یه بار میگید الان واجب، یه بار میگید واجب نیست.
نه، خمس یعنی مورد خمس هست.
بله،
خیلی خوب، وقتی این شرایط داشت
خب اون موقع باید اداء مایجب بکنه دیگه، خب اومده تش چیزی نمون، یا اولش مثلا یه میلیون تومن فایده به دست برد، آخرش 800 هزار تومنش خرج شد، 200 هزار تومن براش موند. خب پس ببین از اول واجب بوده، الان بعد وجوبش برداشته شده. وقتی شما میگید، وقتی میگید نه، این استثناء که شما میگید ماخر معونت و شخص استثناء میشه، یعنی چی؟ استثناء از وجوب خمس دیگه. دقیقا هم حال اینو من عرض خواهم کرد. روایت چهارم، امروز وقت این آقای مسعودی دو سه روز ذهنش خیلی باز شده، هی وقت میگیره. روایت چهارم، ما ورد فی ذیل، بله روایتی است که جمله ای است که در ذیل صحیحه علی ابن مهذیار وارد شد، همون روایت طولانی که چندین بار هم به مناسبت های مختلف نقل کردیم. روایت اینه، اون جمله آخرین جمله صحیحه علی ابن مهذیار، فاما الذي اوجب من الضياء والقلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت زيئته تقوم بمعونته و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلك. اینم در وسائل جلد 9 صفحه 502 حدیث 6، آدرس کاملش هم قبلا گفتیم. ببینید بر اساس این روایت می‌فرماید نصف سدس، اون مقداری که بر او واجبه، اون اشاره داره به سهمی که امام در این خمس داره. می‌فرماید اون مقداری که یقوم و به معونتهی من از ذیعه، این خمسش رو باید بدیم. اما اگر اون ذیعه، اون درآمدی که از زراعت به دست آمده به اندازه معونه اونیست، دیگه خمس برش واجب نیست. ببینید این به اصطلاح دو جمله‌ای که تقوم و به معونتهی و لا تقوم و به معونته، این خیلی واضح و روشن دلالت میکنه بر این که اگر این درآمد حاصل از زراعت به اندازه معونه اون نباشه، حالا این بیشتر ظهور در این داره که به اصطلاح کمتر باشه، اینجا خمس نداره، ولی اون مقداری از درآمد زراعت که معونه او را میپوشاند، دقیق فرمودی؟ این متعلق خمسه. خب ظاهر اضافه معونه به شخص، ظاهر اضافه معونه به شخص دلالت میکنه بر این که مقصود اینجا معونه شخص نه معونه تحصیل. اگر معونه تحصیل مراد بود، به جای معونتهی باید میگفت معونت زیعه. پس نفس اضافه معونه به شخص دال بر این است که اینجا استثناء کرده معونه شخص را، یعنی میخواد بگه اون مقداری که از هزینه های زندگی بیشتر زائد باشه خمس به اون تعلق میگیره. اینم روایت چهارم. روایت پنجم روایتیست از ابی بصیر که در کتاب سرائر نقل شده. سوال از خمس میوه های باغه که عیال و خانواده او تناول می کنند، که آیا فاکهه بستان الذی یأکلها العیال خمس دارد یا نه؟ امام علیه السلام فرمودند اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر ضیاع. اینم در وسائل شیعه جلد 9 صفحه 504 حدیث 10. خب تقریب استدلال به این روایت هم اینه که در این روایت اون مقداری از فاکهه بستان که توسط عیال خورده شده از شمول خمس خارج شده. بدیهی است که ما یأکله العیال در واقع از معونه این شخصه. این که مسلماً به معونه تحصیل که کاری نداره که، دقت فرمودید؟ میگه اون چه که اینا خوردن، اما ما اوکله فلا، اون مقداری که خورده شده خمس نداره. اما البی فنعم، بله اگر عرض به حضور شما مسئله بی و فروش باشه چرا، اون خمس داره. پس اینجا ظهور داره در استثناء معونه شخص. در استدلال به این روایت مناقشه شده، دو تا اشکال به این استدلال شده. اشکال اول اینه که اگر این روایت نظر به استثناء معونه داشت، خب چرا فقط ما اوکله ذکر شده؟ باید اون پولی هم که از فروش میوه به دست آمده را مقید به عرض به حضور شما استثناء معونه میکرد، چون به هر حال معونه شخص که فقط اون چیزی که میخورن نیست، این معونه یه بخشیش همان بوده که خوردن، یه بخشیش در واقع از محل فروش فاکهه تأمین میشه، یعنی به طور طبیعی هزینه های زندگی شخص از محل فروش محصولات باغ اداره می شده. پس معونه در رابطه با بیعم هست، اما در رابطه با ثمن بیع امام علیه السلام معونه را استثناء نکرده. این نشون میده مسئله اساساً ربطی به معونه شخص نداره، این عرض به حضور شما فقط به حالا یه جهت خاصی ممکنه در مورد اون ما اکله من الفاکهه گفته شده باشه. این ببینید اشکال اوله. اشکال دوم این که اساساً فاکهه یه معونه مهم و اساسی در زندگی نیست، تا استثناء اون کنایه از استثناء معونه باشه. مگه اهل و عیال او در مجموع هزینه های زندگیشون چقدر از فاکهه بستان استفاده می کردن که ما بخوایم این مقدار کم را استثناء این مقدار کم را کنایه از استثناء معونه بدانیم؟ این اساسا ربطی به استثناء داره نداره، این در واقع این استثناء به استثناء معونه ربطی نداره، این استثناء در واقع استثناء نظیر اون چیزی است که در مورد حق الماره وجود داره. وقتی یک غریبه از کنار باغ رد میشه، به عنوان مرور کننده حق داره از این مالی که ملک خودش نیست استفاده کنه، خب این آقا هم به عنوان صاحب باغ ولو این به اصطلاح ملکش نباشه، ولو این چیزی که از این باغ به دست میاره باید خمسش رو بده، اما در این حال این حق به او داده شده که مثل ماره بتواند بخشی از میوه های این باغ رو بخورد. لذا استثناء به اصطلاح اکل کنایه از استثناء معونه نیست. لذا به این دو جهت اشکال کردن در این استدلال به این روایت. این در کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 2 صفحه 133 این دو تا اشکال کردن. حالا واقعش این است که اشکال اول وارده به نظر ما، اما اشکال دوم این مطلبی که ایشون ادعا کردن چه بسا محل اشکال باشه، چون درسته اکل و خوردن میوه های باغ از معونه های اساسی نیست، ولی این که استثنائش عرض به حضور شما از قبیل جوازی باشد که به ماره داده شده و مثل حق الماره باشه، این دلیلی برایش نیست. ما به چه دلیل بگیم این مثل اونه و به این جهت استثناء شده؟ این حالا ممکنه اساساً یه مورد خاص باشه، یه مورد خاص باشه که امام در این مورد خاص مثلا این اجازه رو دادن و از شمول خمس خارج کردن، ولی اشکال اول وارده. لذا روایت چهارم، روایت پنجم در مجموع قابل استدلال نیست. اما این خدشه‌ای به استدلال به سایر روایات نمیزنه. در مجموع از دلیل سوم، چه روایات مطلقه و چه روایات خاصه، میتونیم استفاده کنیم استثناء معونه شخص رو. حالا یه دلیل چهارمی هم بود که اینو فردا عرض میکنم. الحمدلله دیر شدی خودت.